أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. روزای چهارشنبه که در شرکت بحث میکنیم گاهی فاصله میفته، خب مباحث اون سررشتش ممکنه از دست برد. خب انشاءالله که مطالعه فرمودید و اون مطلب سابقش موجوده در ذهنتون. تعریف شرکت های تجاری را اشاره کردیم، باز دوباره این تعریف را بر اساس یکی از کتاب‌های حقوق تجارت که معروف اخیراً بیشتر مورد توجهه، من دوباره یادآور میشم. شرکت تجارتی، عرض کردیم شرکت تجارتی با شرکت مدنی در حدود 10-12 مورد فرق دارن. شرکت مدنی همون شرکتی است که در فقه داریم، در 12 مورد اینا با هم فرق دارن، ولذا باید اون باب جداگانه هست اصلا شرکت تجارتی. مربوط اون کتاب شرکه‌ای که ما در فقه داریم به اون مربوط نمی شود. خب حالا تعریفش رو دوباره به عنوان یادآوری عرض میکنیم. شرکت تجارتی قراردادی است به موجب آن یک یا چند نفر توافق میکنن سرمایه مستقلی که از جمع آورده های اونها تشکیل می شود، سرمایه مستقلی که از آورده های اونها، از جمع آورده های اونها تشکیل می شود، ایجاد کنه و به مؤسسه یه سرمایه مستقلی درست کنن و به مؤسسه که برای انجام مقاصد خاصی تشکیل می گردد اختصاص دهند. چند نفر توافق میکنن، عقدی هست، قراردادی هست که به موجب اون چند نفر، یک یا چند نفر، نوشته یک یا چند نفر، این توضیح خواهیم داد، توافق میکنن که یه سرمایه‌ای را که از آورده اونا تشکیل میشود این را ایجاد بکنن، این سرمایه را، و اون را به یه مؤسسه واگذار کنن برای انجام مقاصد خاص تشکیل میگردن اختصاص میدهن و در منافع و زیانهای احتمالی حاصل از بکارگیری سرمایه سهم میشود. میشه شرکت تجارتی. خب در شرکت تجارتی اگر توجه کرده باشید، در این تعریف هم کلمه قرارداد آمد اولش، هم آخرش کلمه مؤسسه آمد. یه اختلافی هست بین صاحب نظران، آیا شرکت تجارتی عقد است یا عقد نیست، یک مؤسسه است و نظام هست، یک مؤسسه و نظام حقوقی هست، کائنون حقوقی، موجود حقوقی هست، در فرمانده مؤسسه حقوقی هست. آیا قرارداد شرکت تجاری یا اینکه یک مؤسسه است؟ اختلاف است. بعضی ها نظرشون این است که این قرارداده. شاید خیلی از حقوقدان ها هم شرکت تجارتی را تعریف میکنن، میگن قراردادی هست که مثلا. بعضی ها میگن نه، شرکت تجارتی قرارداد نیست، این مؤسسه هست. و نظر سومی هم یا چهارمی هم ممکنه باشه، در ابتدا قرارداد، بعدن تبدیل میشود به مؤسسه، یا اینکه هر دو ماهیت را همزمان دارد، هم قرارداد هم مؤسسه است. اونایی که گفتن که این قرارداد نیست، وجوهی را اقامه کردن، گفتن این قرارداد نیست، شرکت تجارت قرارداد نیست. چی؟ یکی از وجوهی که گفتن، گفتن اینجا مصالح با هم تعارض نداره، تعارض مصلحت وجود نداره، انعدام و تناقض المصلحی، در قراردادها دو نفر که با هم قرارداد می‌بندن، این منافع در مقابل هم قرار می‌گیره دیگه، بایه و مشتری، موجر و مستأجر، منافع در مقابل هم قرار می‌گیرن. اما در بحث شرکت‌های تجارتی که میان شرکت سهامی تشکیل میدن، شرکت فرمان با مسئولیت محدود تشکیل میدن، اونجا اصلا تناقض منافع در کار نیست تا بگیدیم قرار داده. این اشکال اولشون که گفتن اینجا قرار داده در کار نیست. اشکال دوم این است که اینجا شما میدونید بعد از اینکه این اقدام کردن، ثبت کردن، یه شخصیت حقوقی پیدا میشود در شرکت‌های تجاری. دو نفر با هم شریک میشن میرن با شخص سالسی به او شراء انجام میدن دیگه درسته با هم دیگه به او شراء انجام نمیدن با هم شریکن باشه ولی اونجا در قراردادها معمولا طوری هست که شما بگید آقا منفعت به ما چقدر برسه آیا نصف نصف تقسیم بکنیم یا یک سوس دو سوس تقسیم بکنیم. ببینید تنافع تعارض منافع اونجا هست، خودش نشون میداد. آیا من تصرف کنم شما تصرف کنید، من مباشر باشم شما هم مباشر باشید، مسائل پیش میاد. اما در شرکت‌های تجاری این حرفا نیست. قانون اومده مسیر رو مشخص کرده، آیا مثلا این طوریه، هیئت مدیره داره، فلان داره، اصلا صحبت تعارض مصالح در اونجا نیست. خب پس اولین اشکالش این است که در شرکت‌های عقدی، در عقد، در عقود تعارض منافع هست اما در شرکت‌های تجارتی نیست. دومین اشکالشون و وجهشون این است که در شرکت‌های تجارتی طبق نظر همه حقوقدان‌ها یه شخصیت حقوقی به وجود میاد، اما در شرکت‌های مدنی نه، اکثرا قائل هستن که شخصیت حقوقی به وجود نمیاد. خب شخصیت حقوقی برای خودش یک موجودیت مستقلی دارد، ذمه دارد، طلبکار می شود، بدهکار می شود، تعهد می دهد، مالک می شود. پس بنابراین اینجا یه چیز جدیدی ایجاد شده. شما نفرمایید که اینجا یه عقدی هست بین دو نفر، حالا عقد بستن، نه، اونجا یه شخصیت حقوقی هست، خود اون شخصیت حقوقی اون شرکت، اسمش شرکته، یعنی اون مؤسسه، اون مؤسسه مثل یک انسان مسئولیت هایی براش بار می شود. همه مسئولیت هایی البته انسان زنده را ندارد، مثلا ازدواج کنه، فلان بکنن، مثلا قصاص بکنن، اونا به زندان بیاندازن، این طور نیست. ولی اون مسئولیت هایی که می شود از نظر حقوقی براش بار کرد، همه اون مسئولیت را دار، از نظر مالی دائن می شود، مدین می شود، به حساب طرف دعوا می شود در محکمه، مالک می شود. پس بنابراین اینجا یه چیز جدیدی ایجاد شده و فرمودید اینجا ما نوشتیم که یتعامل مع الغیر به مختلف صور تعامل و یکسب منهم الحقوق و یتحمل ازاهم بالالتزامات و تکون له مصالح متمیزه عن مصالح شرکا. خب بله، تا اینکه گفتیم که الامر الذي دفع جانبا من الفقه الفرنسي، کلمه فقه را این به اصطلاح حقوقدان های عربی کلمه فقه را به حقوقدان حقوق میگن فقه، حالا اینجا فقه فرنسی نه که اونجا فقها نشستن، نه همون حقوقداناشون. الامر الذي دفع جانبا من الفقه الفرنسي، اونها را وادار کرده، الحديث يعني جديد، فقه فرنسي جديد، گفتن الى القول ان الشخصيه المعنويه للشركه، همون شخصيت حقوقي شركت، قد تمردت على العمل الارادي، تمرد کرده بر عمل ارادي، چون شخصيت حقوق پیدا کرده دیگه، اون عمل ارادي که در قرارداد بود رفته کنار، الان خودش یه شخصیتی شده دیگه، برای خودش معاملات انجام میده، طرف دعوا میشد، طلبکار میشه، بدهکار میشه، دیگه اون عمل ارادی رفته کنار. حالا منافع اون آیانی که اونجا سهم دارن اونا چی؟ اونا را اصلا در نظر نمیگیره این شخصیت حقوقی. منافع خود برای خودش مدیر عامل داره، برای خودش به اصطلاح تصمیم میگیرد. حالا ممکنه به ضرر اون شرکا تمام بشه، به نفع اونا تمام بشود. لطف فرمودید. پس بنابراین اینجا این جمله‌ای که نقل کردیم جان من الفقه الفرنسی الحدیث، اینا الامر الذي دفع جانبا من الفقه الفرنسی الحدیث الى القول به چی؟ ان شخصیت المعنویه فی الشرکات قد تمردت على العمل الارادی، اون از عمل ارادی بودن در آورده، یا از قرار داد و اینها و حالا بخواییم ببینیم تصمیم بگیریم نیست، یه شخصیت ایجاد شده برای خودش یه راهی را داره میرهد بر اساس اون ضوابطی که قانون برای گذاشته. این هم وجه دوم. وجه سوم این است که برخی از قوانینی که در کشورهای مختلف هست اینها اعتراف دارن به شرکت تجاری که یک نفر بتونه تشکیل بده. از اینجا دیگه قرارداد نیست، دیگه قطعا قرارداد نیست. رتیار چطور شد؟ پس در اون تعریفی که ما از کتاب حقوق تجارت دکتر ربیع اسکینی هم نقل کردیم که در دانشگاه الان معروفه، اونجا هم گفت که به موجب اون یک یا چند نفر، در تعریفش یک نفر رو هم آورد. پس بنابراین اینطوری نیست که اینجا باید دو نفر باشن سه نفر باشن. البته ظاهرا در قانون تجارت ایران هنوز شرکت تجاری که یک نفر بتونه تشکیل بدهد این مورد پذیرش نیست، اما در کشورهای مختلف این مورد پذیرشه، شرکت تجاری یه نفر تشکیل بدهد. پس اینجا قرارداد نیست. بعد فرمودی قرارداد باید حداقل دو نفر باشن سه نفر باشن قرارداد بشه دیگه. نه اون از جهت به اصطلاح مشترک لفظیه، ما فکر می‌کنیم شرکت، بله شرکت یعنی یه نفر چند نفر شریکن، نه شرکت اونجا به معنای مؤسسه است. بله یک مؤسسه است، بعد فرمود سازمانه، ولی شرکتی در کار نیست، در بخش‌های از کارش البته. خب پس بنابراین اونجا مالکیت اصلا مفرزه هست، یعنی یک مالک داره یه مؤسسه، یه انباری داره، چه شرکتی؟ شرکت اونجا است که مالکیت مشا باشه، اونجا نه یه مؤسسه یه انباری داره. البته باید ببینیم سهام را چگونه معنا خواهیم کرد. سهام را یه بحثی، اونم یه بحثی است که بعدا انشاءالله روش باید بحث کنیم. خب پس بنابراین اینم وچه چی آقا؟ سوم. وچه چهارمی که گفتن که آقا شرکت های تجاری اینها قرارداد نیستن، گفتن که مشرع، منظور قانونگذار، قانونگذار با احکام خودش با قوانین خودش میاد این روابطی که تصرفاتی که در یه شرکت ها هست این را مشخص میکنه، اصلا قانون چارچوب رو اون مشخص میکنه، در اختیار افراد نگذاشته که قرارداد اون است که شما بتونی اعمال اراده بکنی. حالا اینکه اونجا اعمال اراده ای نیست، فوقش این است که اونا گفتن این قوانین را بپذیری، ما میگیم شرکت حاصل شد، شما میگه پذیرفتم تمام شد. ولذا برخی از آقایان گفتن این قراردادهایی که شرکت های مثلا تلفن میان میگن آقا امضا کن، نمیدونم شرکت آب میاد میگه امضا کن، اینا اصلا قرارداد نیست، این تحمیل هستن دیگه، شما امضا نکنید چیکار بکنید؟ قرارداد این است که شما هم یه چیز را بتونید کم زیاد بکنید. خب شما میگه بله دیگه چشم. حالا اونجا باز دو نفره رد فرمودید، ولی اینجا در حقیقت گفتن که قانون تجارت هستی داره مسیر را مشخص میکنن، نه اینکه شما هستید داری مسیر را مشخص میکنی. رد کردید. پس بنابراین این وضع شد، چهار وضع شد در این وجوهی که گفته شد. طبق این چهار وضع یه عده‌ای از دانشمندان حقوقدانان قائل هستن که اصلا شرکت‌های تجاری مؤسسه است، قرارداد نیست. خب ولی در مقابل این، خب یه نظری هست، شاید نظر مشهور حقوقدان هم همین باشه، میگن نه این یه قراردادی هست، چنان که در اکثر تعریفات کلمه قرارداد میاد که بین افراد حاصل میشود. خب پس بنابراین این جنبه قراردادی رو حفظ کردن. اتفاقا در تعریف سنهوری هم که نقل کردیم باز همونجا تعریف کلمه عقد آمده بود. خب اینم یه دیدگاه دیگه، عقد بودنش دیگه نیاز به استدلال نداره چون طبیعتش خب چند نفر میان توافق میکنن، یه عقدی هست. یک نظر سومی هست که این ابتداش قرار داده ولی استمرارش مؤسسه است. ابتدایی که شروع میکنن چند نفر میان واقعا قرارداد میبندن، آقا ما بیاییم این مقدار من سهم بذارم، این مقدار شما سهم بذار، با این خصوصیات در این چارچوب عمل کنیم، ابتداش قرار داده. ولی وقتی که رفتن ثبت کردن و مشخصات شد دیگه این تبدیل میشه به مؤسسه. اینم یک نظر سوم. نظر چهارمی هم مطرح هست که تبدیل نمیشه، هر دو خصوصیت رو همزمان دارد. از جهات این قرار داده، از جهاتی چی هست آقای؟ این مؤسسه هست. این دیدگاهی که به نظر ما به اصطلاح این نظری که بگیم که این ابتداش قرار داده و بعدن تبدیل به مؤسسه میشد، این ظاهرا اقرب به واقع هست. یعنی با خصوصیاتی که در شرکت های تجاری داریم، ابتداش قرار داده، دو نفر تفاهم میکنن. حالا اینکه شما گفتید تعارض منافع نیست، شرط نیست که همه جا در قراردادها تعارض منافع باشه. همینشون هم اشاره کردن در شرکت های مدنی همینطور نیست که همیشه تعارض منافع باشه، چون شرطی نداریم که عقد اون است که اونجا تعارض منافع باشه. نه، عقد عقده. رد فرمودیم. پس بنابراین ابتداش قرار داده، ولی بعدن که آمد ثبت شد در اون دفتر شرکت های تجاری، این ماهیتش برمیگرده به مؤسسه میشه، دیگه از قرارداد بودن در میاد. ممکنه این نظر را تقویت کنیم، حداقل در بخشی از شرکت های تجاری که حالا بعدن انشاءالله خواهیم خوند. اون وقت اینجا اجالتاً به اشکال شرعی اشاره میکنیم، دیالا این نوره بعدن انشاءالله باز باید روش بررسی بشود. اگر شما گفتید ابتداش قرار داده و بعدن مؤسسه هست، یا اصلا گفتید از اول مؤسسه هست، بالاخره اون جانب مؤسسه بودنش رو شما قبول کردید، مشروعیت چنین شرکت های تجاری را شما از کجا اثبات میکنید؟ قرار داد باشه بر تو به اوفو بالعقود، شما میتونید مشروعیتش را اثبات بکنید. اما اگر از قرار داد بودن خارج شد، گفتید نه بابا این مؤسسه است، از اول از مؤسسه است، یه نظام مؤسسه است، خب به چه دلیلی میگید اکل مال در این مؤسسه و در این نظام حلاله؟ بعد فرمودید ولی یه دلیل داره. بله، تعاون معلوم نیست که تعاون باشه، نه، ولی تعاون همکاری هست، ولی تعاون بر بر تقوا نیست، تعاون بر اکل مال یک دیگره، یا کلاهگذاری بر سر افراد دیگره هست، تعاون بر بر تقوا نیست. تعاون میکنن که دوری مثلا پول بقیه رو هم مثلا اینا بتونن به دست بیارن و تجارت. خب اینجا یک اشکال پیش میاد. ما یه وجوهی را اجالتا عرض میکنیم، هنوز وارد اون بحثای اصلی نشدیم. یکی از وجوهی که گفتیم بگیم که بله اینجا اشکال شما از چه ناحیه ادله تجارتا انتر از اینجا را شامله. لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا انتراس. درست عقد نیست، ما نمیتوانیم به دلیل اوفو بالعقود تمسک کنیم، اما ما تنها دلیل اوفو بالعقود را که نداریم، یه عمومات دیگری هم داریم. چی؟ تجارتا انتراس، اینم یک نوع تجارته. عرف میگه تجارت دیگه، تجارت مدرن همین شرکت هاست. بعد فرمودیم بس بنابراین شارع آمده فرموده هر تجارتی جایز است، اکل مال به باطل حرام است، مگر اینکه تجارت انتراز. اینم تجارت انترازه، تجارته. ممکنه اشکال بکنید که آقا غرری هست، چون وقتی اینا توافق میکنن بعدن مؤسسه میشه، قوانین قانون تجارت بر این حاکم میشه، معلوم نیست که چه مسیر را طی می کند. چی به این آقا خواهد رسید، چی نخواهد رسید، کجاها ضرر خواهد کرد، در قرارداد باشه خب قرارداد مسیر را مشخص میکنه، اما اگر قرارداد نباشه غرر هست. و نه النبی عن بیع الغرر، در بعضی از تعبیرات نه النبی عن الغرر. خب پس بنابراین غرریه درسته تجارته، ولی تجارت غرری مورد نهیه، پس باطله. پس فرمودیم جواب این را میشود، این اشکال غرر را، اصل مشروعیت را که قبول کردیم، جواب غرر را میشود از این راه داد که غرر جایی صدق میکند که اون اقدام غیر عقلایی باشد، یعنی خطر آفرینیش خطر آفرینی غیر عقلایی باشد. اما اگر نه، یه چیزی هست که عقلا میگن بابا این چارچوبش مشخصه، اینجا غرری صدق نمیکنه. بعد فرمودیم مثلا اون بحث خاطرتون هست در مکاسب بود که انسان خرید و فروش بکند قیمت را مشخص نکند، خب گفتیم غرری باطله دیگه. اما اگر خرید فروش بکنن بگن که به قیمتی که کارشناس میذارد به حکم ثالث، ایشون فرمود اینم باطله. اونجا برخی فرمودن نه این باطل نیست، برای اینکه این درسته الان مشخص نیست، ولی میگه به قیمتی که کارشناس تعیین خواهد کرد. اینجا ببینید فرق کرد، بس هر مسئولیتی خطر آفرین نیست، گاهی مسئولیت طوری است که واقعا غرریه، گاهی غرری نیست، چون چارچوبش مشخصه. بس بنابراین بگیم که اینجا درسته یه جهلی هست، ولی غررش غرر صدق نمیکنه، چون عقلا میگن که اینجا قانون آمده مشخص کرده، چارچوب رو مشخص کرده، ما الان نمیدونیم چه ضررهایی خواهیم کرد، چگونه تصمیم میگیرن، اکثریت چه تصمیم خواهند گرفت و من چه تعهدات باید انجام بدهم، اینا مشخص نیست. بعدا اون ممکنه اون هیئت عمومی بیان تصمیمات بگیرن که تعهداتی بر عهده من بذارن، رد فرمودید مسئولیت های بذارن، رد فرمودید اینها باشه، ولی اینا چون چارچوبش مشخصه اشکال نداره. پس یه راهش بگیم که این اقدام چون عقلاییه، گرچه جهل هست ولی غرر صدق نمیکنه، جهل ان خطر صدق نمیکنه. جواب دوم این است که از راه ولایت فقیه تصحیح کنیم، بگیم که ولایت فقیهی که میتواند ولایت داره بر اموال اشخاص برای اون جهتی که مربوط به نظام اجتماعی میشود، خب از اون ولایتی که بر اموال افراد داره استفاده میکنه، یا ای افراد، ای اشخاص، شما وقتی وارد این نظام اجتماعی شدید، ما در اموالتون این گونه تصرفات رو خواهیم کرد. بعد فرمودید بس مشروعیت را بیاندازیم به اون چارچوب ولایت فقیه، یک کسی ولایت مطلقه فقیه را بپذیرد. خب اینم ممکنه از اون راه مثلا مشروعیتش را کسی بپذیره. راه سوم این است که بگیم رأی اکثریت در اینجا همون قائم مقام رأی جمعی هست، درسته بعدن اکثریت تصمیم میگیرن در اون هیئت هایی که به اصطلاح در شرکت ها هست دیگه، همه نظر نمیدهن، ولی عقلا میگن رأی اکثریت همون رأی جمعی حساب میشود دیگه. یعنی اینجا اینطور ما راهی نداریم برای اداره یک نظام اجتماعی جز این که به اکثریت تن بدیم، و الا دیگه باید همه کار، اکثر کارهای اجتماعی صورت نگیره، اجماع که خیلی جا صورت نمیگیره دیگه. ولذا فعلا بهترین راهی که برای امور اجتماعی پیدا شده عقلا در نظر گرفتن چی از آقا؟ همون اکثریته. کسی بگه از این راه. خب راه چهارم بگیم از راه وکالته، این آقایان این شرکا دارن وکالت میدن به اون هیئتی که مدیره هست یا اون اکثریتی که جمع میشوند، الان که قرارداد میبندن به اونا وکالت میدن. بعد فرمودید از راه وکالت درست بکنیم. خب ولی راه وکالت اشکالش این است که وکالت عقد جایزه، حال اون که فرض این است که این آقا وقتی داخل این شرکت شد دیگه حق رجوع ندارد، این لازمه تا آخر مادامی که در این شرکت هست، یه نمیتونه تغییر بدهد، بگید که نه آقای فرخون هیئت مدیره این کار را بکن این کار را نکن، حق نداره دیگه، این تصمیمات را نمیتونه عوض بکنه. تا فرمودید پس بنابراین این راه ها ظاهرا همون راه اول که راه غرر را بگیم از اون راه میبندیم، دارد فرمودید ممکنه کسی از اون راه تصحیح بکنه. حالا این بحثی است که انشاءالله بعداً باید پرداخته بشه، فعلا ما در مقام تعریفات هستیم. شرکت های تجاری که قانون جمهوری اسلامی ایران که از البته قدیم بوده، از سال 1111 این قانون شروع شده تا حال هم هی تکمیل شده ترمیم شده، شرکت های تجاری که پذیرفته 7 نوع شرکت تجاری را پذیرفته. باید این 7 نوع را تعریفات شما بدونیم، فرقاش را بدونیم، بعد ببینیم که چه احکام راجع به اینا باید قابل بحثه. شرکت های تجاری عرض میکنیم که اولا شرکت های تجاری را به دو قسم تقسیم میکنن، شرکت اموال و شرکت اشخاص. یعنی این 7 نوع 3 تاش داخل شرکت اموال و بقیهش داخل سیاس آقا شرکت اشخاصه. پس بنابراین از در ماهیت این 7 تا یک نوع ماهیت ندارن، ماهیت یک نواخت ندارن. 3 تاش یه ماهیت را دارن، شرکت اموال میگن، و بقیهش سیاس آقا شرکت اشخاص میدن. و در حقیقت شرکت اموال همون چیزی هست که این زندگی مدرن اون را ایجاد کرده. شرکت اشخاص حالا خواهیم گفت اون را زیاد خصوصیتی نداره. شرکت اموال که همون شرکت سهامی عام، سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، این سه تا داخل شرکت اموال هستن. اینها همون شرکت های تجاری هست که زندگی مدرن اینها را، اقتصاد مدرن اینها را ایجاد کرده. دست فرمودید عمده بحث هم سر اینها متمرکز می شود، در شرکت های اموال که مال در اونجا مطرحه، اصلا شخص بهش نگاه نمی شود. زید بود نبود بمیره اشکال نداره، ما این شرکت را می شناسیم با سهامدارانش. سهامداران عوض بشن نشن اصلا مهم نیست، اینجا به مال نگاه میکنن، نظر به ماله. دست فرمودی و در اینجا شخصیت حقوق خیلی مبرزه، بارزه که شخصیت حقوق پیدا میشود. شرکت های سهامی این دوری هم دیگر شد سهامی عام میبینید 100 سال 20 سال از ادامه داره این شرکت ها. خب بس عمده بحث شرکت های تجاری در شرکت های اموال، اون قسم شرکت های امواله و شرکت های امواله که مال محورن یا شخص محور بودن در میان. بس فرمودی خب حالا اینا را که این 7 تا را من میخونم شما توجه فرمایید. گرچه کردیم 7 نوع در قانون جمهوری اسلامی، بله اینا را پذیرفته دیگه. شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص، این دوتا را قانون یکی ذکر کرده، شرکت سهامی گفته و گفته شرکت سهامی دو قسمه، شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص. از فرمودید این دوتا را جدا نکرده، یعنی این دوتا در اون 7 اولی حساب میشن. از فرمود شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص، تعریف اینها را، خصوصیت اینها را الان عرض خواهیم کرد. دوم شرکت با مسئولیت محدود، دومین نوع. بله در حقیقت شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص، یعنی این را جدا جدا حساب کنیم، با شرکت با مسئولیت محدود، این سه تا شرکت اموال هست. بقیه که الان میخونیم اینا شرکت های اشخاص هست. سومین نوعی که در قانون پیشبینی شده شرکت تضامنی است. چهارمین نوع شرکت مختلط غیر سهامی است. تعریف این خصوصات اینا را اینجا عرض خواهیم کرد. بله پنجمین نوع شرکت مختلط سهامی است، اون غیر سهامی سهامی. و ششمین نوع شرکت نسبی است و هفتمین نوع هم شرکت تعاونی تولید و مصرف. ببینید از اول میگم شرکت سهامی با دو نوعش، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، بعد شرکت نسبی. ششمون نوع شرکت نسبی، در حقیقت اگر اون دوتا را اول را
دوم را اگر جدا بکنیم میشد هفتم. و آخرین نوع هم شرکت تعاونی تولید و مصرف. دقت کردید؟ پس بنابراین ما هفت نوع شرکت تجاری داریم که نوع اولش که شرکت سهامی هست باز دو قسمه، شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص. خب اینها را جدا جدا قانون آمده مشخصاتش را ذکر کرده. ممکنه فرض فرمایید قانون جمهوری اسلامی ایران یک خصوصیتی بگد که در قانون کشور دیگر اون خصوصیت نباشه، ولی این از فروعاته. اصل اون مقومات شرکت سهامی در دنیا یکیه، اون ویژگی های اصلش عوض نمیشه، ولی ممکنه در یه خصوصیت جزئی با هم تفاوت داشته باشن. حالا شرکت سهامی گفتن شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده، سهم سهم، و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی که در اون سهام هست. یعنی چی؟ مسئولیتشون محدود به اون مبلغی که داره. یعنی اگر ضرر کرد اون شرکت به همون مقداری که این آقا سهم خریده ضرر میکند. بعد فرمودید اما این که بگید حالا این شرکت متعهد شده بود که پول از مردم گرفته بود، بعد مشکل پیش آمد نتونست به اون تولیدش انجام بدهد، بدهکار شد. بیان به این آقایی که سهام داره بگن که آقا بیا بدهی را بده، نه، فقط اون سهمش از بین میرد به مقداری که بدهی آورده، الان قدرت ادا ندارد، سهمش ضرر میکنه از بین میرد، اما بیشتر از اون مسئولیت ندارد. ببینید این عبارت قانونه و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام اونهاست. شرکت سهامی هم عرض کردیم دو قسمه، شرکت سهامی عام که اینجا با شرکت سهامی خاص. در شرکت سهامی عام هم سرمایه است اون سهمهای یکسان تقسیم می شود. فرق کنید که میگن هر سهمی 1000 تومان و 1,000,000 سهم منتشر میکنن. حالا یه مقدارش اون مؤسسین تأمین میکنن، یه مقدارش هم از مردم جمع میکنن. اگر از مردم بتونن جمع کنن میشه شرکت سهامی عام، اما اگر نتونن از مردم جمع کنن میشه شرکت سهامی خاص. پس خصوصیت فرق بین شرکت سهامی عام و سهامی خاص این است که سرمایه هر دو از راه همون سهمه ها هست، سهمه های یک نواخت یکسان، ولی در سهامی عام یه بخشی از سهام را میتونن با پذیره نویسی از مردم جمع آوری بکنن، اما در شرکت سهامی خاص این را، این حق را ندارن، فقط خود اون مؤسسین همه سهمه ها را باید تامین بکنن. خب
در صورت متصرف شدن فرمودن که سهامش از بین میره، جبران ضرر هم به اندازه سهامش هست
یا
جبران ضرر مسئولیتی
ندارد؟ جبران ضرر هم عرض کردم دیگه، فرض فرمایید 20% ضرر کرده، اونم 20% از سهامش. اگر فرض فرمایید که یک شرکتی هست که بدهیش رو نمیتونه ادا بکند، خب این 200,000,000 مثلا سهام داشت، الان 240,000,000 مثلا بدهی آورده، خب 40,000,000 اینجا باید سرشکن بشود بر این سهام، بر این سهام سرشکن میشود و از همه کم میشود. مسئولیت در چارچوب سهامه، زمان در چارچوب سهامه، بیشتر از اون زمانی نیست. حالا اینکه اگر شرکت مدنی بود، شرکت عقدی شرعی بود، من اگر از شما پولی گرفتم نمیتونم بدم، خب کلن من ضامن هستم دیگه، نه اینکه بگم که آقا نه من دیگه ضامن نیستم، فقط حالا این پولی که اینجا گذاشتیم در این مغازه گذاشتیم باید از این برداری دیگه، من پول در حساب دیگر دارم، شما حق، نه اینطوری نیست. در شرکت های مدنی خود شخص ضامنه نسبت به اون بدهی، اما در شرکت سهامی نه، شما ضامنه به اون کارکردی که اون شرکت سهامی بوجود آورده، بدهی که بوجود آورده، حتی ورشکست هم بشود از شما مطالبه نمی کنن. خب پس بنابراین این جهتی هست که اون وقت اینجا نوشتیم که مثلا شرکت سرمایه اون 2,000,000 ریال است، اگر ورشکست شود، حالا نمیتونه، به نحوی که 500,000 ریال کسر بیاورند. 2,000,000 ریال و 500,000 ریال کسر آورده، طلبکاران حق مطالبه از شرکا را نخواهند داشت. میان اون سهام را تقسیم، اگر هرچی هست تقسیم میکنن بین خودشون دیگه. فرض این است که ورشکست شده دیگه، ورشکستش خود ورشکستگی هم یه بحث مفصلی داره که اون روز هم اشاره کردیم دیگه، دقت فرمودید. حالا اگر اون دادگاه حکم ورشکستگی کرد، اینجا این 500,000 ریالی که کم آورده، این را از اون شرکایی که 2,000,000 سهم اونجا گذاشتن مجموعا، دیگه از اونا نمیخوان که آقا بیا این 500,000 ریال رو هم شما بده، چون این شرکت الان به اصطلاح نتونست به اون تعهداتش عمل کنه، پول ما را گرفت، الان اون چیزی که باید به ما بدهد نمیدهد، اون ماشینی که بدهد، اون سیمانی که بدهد، اون چیزی که تعهد کرده، اون آهنی که بدهد نمیتونه بدهد، شما بیایید این بدهی ما را بدید، نه. در فرمان این مثالی که عرض کردم دیگه، گفتیم اگر سرمایه اون 2,000,000 ریاله، اگر ورشکست شود، به نحوی که 500,000 ریال کسر بیاورد، طلبکاران حق مطالبه از شرکا را نخواهند داشت. چرا؟ زیرا شخصیت و اعتبار شرکا به هیچ وجه در شرکت دخالت نمی‌کند. اینجا شخصیت حقوقی درست شده. یا با اشخاص طرف نیستید شما. با کی طرفید؟ با این شخصیت حقوقی. شخصیت حقوقی هر چی داره بل بیای تقسیم کنید. اتفاقا اون دو تقسیم می‌کنن. اما دیگه برن از اون اموال شخصی افراد، نه، اونا طرف نبودن، اینجا شخصیت حقوقی درست شده. خب اما در شرکت سهامی خاص عرض کردیم اونجا هم همین طوریه، فقط اونا نمیتونن پذیرنویسی عمومی داشته باشن، یعنی از عموم بخوان بخشی از سرمایه را جلب بکنن. خب یه خصوصیاتی داره، مثلا فرض کن که شرکت های سهامی عام حداقل با 5 شریک شروع به کار کنن، شرکت های سهامی خاص با 3 شریک میتونن مثلا در ابتدای کار شروع به کار بکنن. اینها تفصیلاتی است که حالا بعدن قانون گذاشته، اینا دخیل در اون ماهیت نیست. ممکنه در یک کشور بگن که شرکت سهامی عام باید با 10 نفر شروع بشه، دست فرمودید. اینا خصوصیات از کشور به کشور دیگر ممکنه فرق بکنه، ولی عمده خصوصیتی که در شرکت های سهامی در همه کشورها جاری هست همین مسئله این است که زمان نسبت به اون سهامداران تعلق نمی گیره، دست فرمودید. خب بعد شرکت سومی که گفتیم شرکت مالی، شرکت با مسئولیت محدوده، اون چه فرقی داره؟ اونجا هم باز مال محوره ها، این 3 شرکت مال محوره هم، شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود. در شرکت مسئولیت محدود 2 یا چند نفر به اصطلاح اینو انجام میدن و سرمایه به سهام تقسیم نمیشه، سرمایه درصدیه. مثلا میگه 30% سرمایه رو من میدم، 30% سرمایه رو مثلا آقا میدن، 30%شون، 10%شون دیگه. اینطور نیست که سهام به واحدهای مساوی تقسیم بشود. وقتی میگیم سهام در شرکت سهامی، واحدهای مساویه، یعنی میگن معمولا هم یه مبلغ کمی، میگن آقا سهم این شرکت 1,000 تومنه، یعنی هر سهمش. خب بعد از این چقدر منتشر میکنن؟ مثلا قانون گفته تا 10,000,000 میتونه شما، اون 10,000,000 رو حالا یه مقدارش خود اون سهامداران میخرن، یه مقدارش افراد میرن میخرن، ولی برگه های سهام همش یکسانه، یعنی اون واحد های یکسانیه، دست فرمودید. اما در شرکت با مسئولیت محدود چنین چیزی نیست، از سرمایه به سهام سهم تقسیم نمیشه، دست فرمودید. درصدی هر کسی درصدی. خب بعد در همین جا هم باز مسئله زمان در چارچوب همون آورده است، یعنی در این خصوصیت که اون شرکت سهامی عام و خاص داشتن، زمانش سرایت نمی کرد به اموال خود اشخاص اینها هم در شرکت مسئولیت محدود هم اینطوریه. هر کسی درصدی آورده طبق اون درصد ضامنه. مثلا یکی 30% در اونجا شریک است، به مقدار 30% بدهی را ضامن است، نه بیشتر. قد فرموده ده اموال شخصیش نگاه نمی کنه، فقط همون 30%ی که سرمایه گذاشته. خب بعد خصوصیت دیگری که باز در اینجا هست، بدون رضایت سایر شرکا، بله، در برخی از شرکت ها نمیشه اون سهم شرکت را منتقل بکنن، ولی در شرکت مسئولیت محدود ظاهرا این امکان هست که یکی از سهامداران بیاد، یعنی سهامداران نه، یکی از شرکا بیاد اون قسمت خودش را به اصطلاح به دیگری واگذار کنه بدون اجازه از دیگران. اما در شرکت هایی که اشخاص هست و بعدن میاد، شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت های دیگری که الان مختلط سهامی، مختلط شرکت به اصطلاح تضامنی مختلط، اینا که میاد، اینها نه، اگر بخواد نفر عوض بشه باید همه قبول بکنن. پس این با شرکت های اشخاص فرق داره. اینجا میتونه کسی اون قسمت خودش را به دیگری واگذار کند، اما در شرکت های اشخاص این خصوصیت نیست. دست فرمودین این هم یکی خصوصیتی است که بله. باز از نظر اداره، مدیریت شرکت با مسئولیت محدود آسان تره، ممکنه یه مدیر تعیین بکنن حالا اون کار رو انجام بدهد، اما در شرکت های سهامی نه، باید هیئت عمومی داره، اون به بعد اونها هیئت مدیره تشکیل میدن، مثلا هیئت ناظر داره، همه اینا جدا هستن. در شرکت های سهامی خیلی سخت ادارش از نظر قانون، قسمت نظارتش جداست، قسمت اون هیئت مدیرش جداست، قسمت اون هیئت عمومیش جداست. برای شرکت های با مسئولیت محدود نه، حالا اون افراد که جمع شدن یک نفر مدیرم تعیین میکنم و کار رو انجام میدن. گرچه اینجا هم شخصیت حقوقی هست، ولی ادارهش مثل شرکت های سهامی نیست. پس با چند جهت فرق پیدا کرد، هم از شرکت های اشخاص جدا شد که اونجا تضامنیه، اینجا تضامن نیست، هم از شرکت های سهامی جدا شد، اونجا سهم سهم، اینجا درصده، اونجا نمیشود در شرکت های تضامن نمیشه واگذار کرد، اینجا میشود واگذار کرد. رد کردید. پس شرکت با مسئولیت محدود به حساب شاید یه چیزی وسطی هست بین شرکت های اموال و شرکت های اشخاص، خیلی آسون تشکیلش تا بخواد شرکت های سهامی عام تشکیل بشه، سهامی خاص تشکیل بشه، هم اون روندی که هست اونها خیلی روند قانونی نسبتاً مفصلیه و هم جهات دیگر. شرکت مسئولیت محدود اونجا است که یه عده خانواده چند نفری که با هم هماهنگن میخوان یک شرکتی تشکیل بدن، اینا معمولا میرن به چی؟ سراغ چی میرن؟ شرکت با مسئولیت محدود. دست فرمودید هم مسئولیتش نسبت به دیگران کم باشه، بعدن اگر یه به حساب بدهی پیش آورد دیگه اون طلبکاران نیان اموال اینها را مورد زمان قرار بدهن. و فرمودید تو شرکت اموال اون شخصیت حقوقی تشکیل شده، هم ادارش آسون بشه. قطع کردید. پس ما فعلا سه نوع را گفتیم، در حقیقت دو نوع را که شرکت سهامی را قانون یکی حساب کرده دیگه، ما سه نوعی که مربوط به شرکت اموال گفتیم، یه اشاراتی کردیم که اینها با هم چه خصوص در خصوصیات چه فرق دارن. خب باید اینها را دونه دونه البته حساب کرد، نظر شرعی بحثش کرد. فعلا میخوایم یه آشنایی اجمالی با این شرکت ها داشته باشیم. شرکت عرض کردیم این 7 نوع دو قسم تقسیم میشه، شرکت اموال و شرکت اشخاص. شرکت اموال مال محورن، شرکت اشخاص نه، شخص محورن. و در شرکت اموال هر سه نوع اشکالان عرض کردیم، زمان و مسئولیت به مقدار همون سهم و شرکه هست. بعد فرمودید حالا به صورت سهام باشد یا به صورت اون درصدی باشه که در شرکت سهیمه. در فرمودید بس بنابراین اینجا خصوصیاتی هست که ناره عرض شد تا انشالله برسیم به اون شرکت اشخاص که اونها را هم خصوصیاتش عرض بشه بعد وارد مباحث فقهی بشیم. الحمدلله رب العالمین.